الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع محبة الحسين وأولاده، وجعلنا من مواليه وأحبائه. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة بحق محمد وآله الطاهرين. دین به عنوان برنامه‌ای که خدا برای بشر فرستاده، یک برنامه‌ای که همه ابعاد زندگی انسان رو در بر می‌گیره، از جزئی‌ترین برنامه‌ها و مسائل انسان تا کلی ترین موضوعاتی که در طول خلقت بشر وجود داشته، همه اینها رو دین براش برنامه داره و حرف داره. شما موضوعی رو پیدا نمی کنید که مطرح کنید و دین در مورد اون موضوع یا مستقیم یا به صورت قاعده و غیر مستقیم نظر نداشته باشه. یعنی شما حتی موضوعات روز رو هم که مطرح کنید، دین به صورت قاعده و غیر مستقیم حداقل در مورد اون نظر داره. مثلا فرض کنید موضوعات که از قدیم بوده، آقا دین در مورد مثلا خوردن نظر داره، بله، در مورد پوشاک، بله. موضوعات جدید، آقا دین در مورد ماهواره نظر داره، بله. آقا یعنی چی؟ زمان پیغمبر که ماهواره نبوده، اما قاعدهشو پیغمبر فرموده، یه قاعده فرموده. جریان ماهواره رو وقتی میذاری توی این قاعده نگاه میکنی، میگی استفاده ازش درسته یا نه، نظر دین مشخص میشه. او قاعده چیه؟ حضرت فرمود نگاه کنید ببینید چیزی که میخواید استفاده کنید ضررش به منفعتش میچربه یا منفعتش به ضررش میچربه. هر طرف چربید همونو بردارید. اصلا شراب با همین قاعده حرام شد. قرآن صریح میگه دیگه، میفرماد یه منفعتهایی داره شراب، یه ضررهایی داره، اما ضررهاش بیشتر از منفعتهاشه، پس نخورید، پس اگه کسی خورد شلاقش هم میزنید. قاعده است دیگه. یعنی هیچ بعدی رو پیدا نمی کنید که دین در موردش حرف نزده باشه. اما بعضی چیزا خب یقینا مهمتره، ارزشمندتره، تأثیرگذارتره. بعضی چیزا نه، تأثیرگذاریش کمتره، اهمیت کمتری داره. اگر این دوتا جا به جا بشه تو ذهن آدم ها، دین خاصیتش از دست میره. یعنی شما به مسائل خیلی کوچیک دین سفت بچسبی، مسائل اصلی و مهم شریعت رو رها کنی. در مورد این که مثل میزنم، مستحب موی سرتو چطور بزنی، سفت اینو بگیری، بعد در مورد یه سری مسائل دیگه که کل زندگیت به اون مربوط میشه از کنارش بیخیال رد بشی. یه سر روایات امشب براتون آوردم، روایات جالبیه. عبدالرحمن ابن حجاج میگه کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، ما پیش امام صادق نشسته بودیم. از دخل علیه عبدالملک القمی، عبدالملک قمی وارد شد بر امام صادق. در مسجد حضرت نشسته بودن، عبدالرحمن ابن حجاج هم میگه ما هم نشسته بودیم محضر امام صادق، عبدالملک قمی وارد شد. فقال اصلحک الله. معلوم میشه عبدالملک قمی شیعه نبوده، چون اصلحک الله عبارتی که اهل سنت برای ائمه استفاده میکردن. اصلحک الله یعنی خدا امرتو اصلاح کنه. سلام علیکم. شیعه معتقد بود امام خودش مصلحه، امام اصلاح میکند، امام ایرادی نداره که چیزی بخواد اصلاحش کنه. اما خب عامه اهل سنت وقتی به ائمه میرسیدن به عنوان دعا به اونها میگفتن اصلحک الله. گفت اصلحک الله اشرب و انا قائم. آقا من آب میخورم؟ میگن شب مستحب بشینی و آب بخوری. گفت آقا من آب میخورم اما در حالی که ایستادم، نمیشینم و آب میخورم. حضرت فرمود انشئت، چه دوست داری. برگش ادامه داد گفت آقا فاشرب و به نفس واحد حتی اروی. آقا من سرمو که لبمو که میذارم دم کوزه یه نفس میرم بالا تا سیراب سیراب بشم. حضرت فرمود انشئت، چه دوست داری. گفت آقا فاسجد و یدی فی ثوبی. لباسای عربی مثل این دشداشه من خب آستینش یه مقدار بلندتر میگیرن، مکروه انسان در حال سجده دستش تو آستینش باشه و اینطور دستو بذاره زمین. مستحب با آستینو بکشه بالاتر، دستو بذاره رو زمین. عبدالملک قمی گفت آقا من وقتی نماز میخونم دستمو در نمیارم از تو آستین، همون دستم تو آستینه میذارم زمین. حضرت فرمود ان شئت، حروم که نیست، هر چی دوست داری. عبدالرحمن میگه ما داشتیم نگاه میکردیم. حضرت فرمود بعد از اینکه این شروع کرد این سوالا رو پرسید، ظاهرا یه چند تا سوال دیگه هم همینطوری پرسیده، سوالهایی که مثلا خیلی درجه اهمیتی نداشته. ثم قال ابو عبدالله انی والله ما اخ ما من حازا و شبهه اخاف علیکم. فلانی عبدالملک قمی به خدا قسم ما از این چیزای خوردریز به شما نمی ترسیم. قیامت که میشه نمیگیرنت بگن چرا نشسته آب خوردی یا سر پا آب خوردی. بله اینا دستورات ریز دین هست، اما دستوراتیه که به صحت عمومی بدن مثلا کمک میکنه. یعین و صحت البدن. حضرت فرمود اینکه بشینی آب بخوری در شب کمک میکنه به اینکه بدنت سالم باشه. اما حضرت فرمودن ما برای اینا نمیترسیم. یعنی تو اگه سر پام آب خوردی دنیا و آخرتت برباد نمیره. نهایتا یه مقدار مثلا فرض کنید دستگاه گوارش تو در بلند مدت یه مختصر ضرری شاید بکنه، ولی زندگیت زندگیه، مشکلی نداره. اگه دست تو پیرنت موند و نماز خوندی، خب آداب رو مراعات نکردی. مثل این که جلوی یک بزرگی به شما میگن آقا وقتی رسیدی دستت کنارت باشه. حالا مثلا شما یکم این دستت کجتر باشه یا مثلا اینورتر باشه، نمیگن بی ادبی کردی، میگن زیبنده تر بود که اونطور وای میستادی. به جایی بر نمیخوره، اتفاقی نمیفته. حضرت فرمود خیلی به این چیزا گیر ندید. دیدید جامعه متدین ما گاهی اوقات رو این چیزا خیلی گیرن ها، خیلی گیرن رو چیزای مختصر. آقا کلا گذاشتن مستحبه، میدونستید اینو؟ کلا گذاشتن، این که سر انسان پوشیده باشه مستحبه، خاصیت های پزشکی هم براش گفتن. یک آقایی بود، آدم متدینی بود، جوونا دوروبرش یه مقدار جمع میشدن به خاطر اینکه حالا آدم متدینی بود، با صفا بود، دوروبرش جمع میشدن. جوونه میرفت مشکلش رو مطرح میکرد. خب این آقا خیلی سواد چندانی نداشت، اهل تقوا بود ولی اهل علم نبود. جوونا میرفتن دورش جمع میشدن، مثلا یکیش میگفت آقا من برای نماز شب نمیتونم بلند شم، اون یکی میگفت آقا من روحیه خشنی دارم چیکار کنم. به همه اینا فقط یه چیز میگفت، میگفت عزیز دلم تو کلا بذار سرت درست میشه، یه کلا بذار سرت درست میشه. خب یه مستحب جزئی مگه چیه که حالا تو همه یه مشکلات انسان رو به کلا، حالا کلا هم گذاشت درست نشد. کلا گذاشتن مستحبه، پوشاندن سر مستحبه، اما نه اینکه مشکلی حل بکنه از آدم. بله حضرت فرمود در هوا بخاراتیه که روی سر میشینه، این کلا رو که میذاره دیگه این بخارات نمیشینه. محفظه های سر، سر 18 تا تیکه استخوان به هم چسبیده است، پوست منفذ داره، آلودگی ها از منفذ وارد میشه، از بین این استخوان ها ممکنه مثلا فرض کنید به مغز برسه، ذریب هوشی رو مثلا بیاره پایین، مثلا میگم. اما دیگه همه زندگی آدم به کلا که بسته نیست. همه زندگی آدم به این بسته نیست که حالا موش کوتاه باشه یا بلند باشه. نظر سرم من به اینا نمی ترسم، واسه اینا نگران نیستم. من یه موقعی خب جوانتر از حالا بودیم، بچه تر از حالا بودیم، آدم جوان خوب نیست خودش رو شبیه پیر مردا کنه. گفت شیئان عجیبان هما ابرد و من یخ، شیخ یتصبا و صبی یتشیخ. دو تا چیزن که خیلی خنکه، ابرد و من یخ، از یخ خنکتره. جوونی که خودشو شبیه پیرمردا کنه، پیرمردی که خودشو شبیه جوونا کنه، پیرمردی که شلوار لی بپوشه، عرضم به خدمتتون تبلت دست بگیره بشینه گوشه پارک چت کنه، با جوونی که مثلا من دیدم گاهی اوقات محاسن میذارن دیگه کم مونده مثلا طرف بگیره زیر پاش بیفته زمین. اینا خیلی جالب نیست. من محاسنم کوتاه‌تر از حالا بود، بچه شرعی داشت، یعنی این نبود که غیر شرعی باشه، ولی خب جوان‌تر بودیم کوتاه‌تر می‌کردیم محاسن رو، درستش هم همون بود. الانم میگم کسی که جوونه خیلی نباید خودشو شبیه پیرمردا کنه، نه تیپ بزنه قشنگ شیک باشه، حریم شرع رد نشه، محاسنش طوری نباشه حریم شرع آرد کنه، قیافش تشبه به کفار نباشه، اما زیبا باشه، جمیل باشه. الجمال و فشر، زیبایی تو موه، طرف موی آراسته ای داشته باشه. یا آقایی به من رسید گفتش که شما طلبه اید؟ گفتم بله. گفت اون وقت طلبه باید ریشش اینقدر باشه؟ گفتم دست گرفتم، گفتم من که ریشم تو دست میاد، حتی یعنی مثلا حتی ماشینم مثلا دو هم نبود، چهار هم نبود، بلند بود، قشنگ تو دست میومد. گفت میدونی خدا نور رو از چهرت میبره؟ اونقدر ما رو ترسون، من اومده بودم این ریشام میکشیدم درازتر بشه. بعدم فهمیدم نه بابا به این چیزا نیست، شرع یه حریمی گذاشته، بله صورت رو نباید از ته تراشید، شرع یه حریمی گذاشته، آدم نباید خودش شبیه کفار کنه. طرف مثلا میگه آجا ببین قشنگ زدم ریشار اسکاتلندی زدم برات حال کنی، نباید آدم خودش شبیه به کفار کنه. اما دیگه همه چیزم بسته به این نیستش که مثلا ریش من مثلا یه وجب باشه یا مثلا کمتر باشه. حضرت فرمود من از این چیزا برای شما نمیترسم. حالا از چی میترسید؟ هزارات معصومین برا ما چه اتفاقی بیفته تو همه زندگی ما تأثیر میذاره؟ تو اون روایت حضرت ادامه نداده، روایات دیگه ای هست که در اون روایات هزارات معصومین از پیغمبر گرفته تا آقا امام حسن عسکری توضیح دادن که ماها از چی میترسیم برای شما شیعیانمون. اگه چه اتفاقی بیفته زلزله میاد تو زندگیت، اگه چه اتفاقی بیفته دینت برباد میره، اگه چه اتفاقی بیفته از حریم اهل بیت خارج میشی. وجود مقدس امیرالمومنین میفرماد من از پیغمبر اینطور شنیدم، سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول انی اخاف علیکم استخفافا بالدین. اولیش چند تا رو حضرت میشموره دونه دونه توضیح بدم. انی اخاف علیکم استخفافا بالدین، من نمیترسم که شماها مثلا فرض کنید فرقتون رو چپ بزنید یا راست بزنید، نمیترسم موتو میریزی رو پیشونید یا بریزی بالا مثلا، نمیترسم آب و نشسته میخوری یا وایساده میخوری. من از این میترسم دین تو چشم شما کوچیک بشه. فکر کنید دین جواب زندگیتون رو نمیده. من از این میترسم که وقتی بهتون میگن آقا از لحاظ شرعی این کار حرامه، بگید خب حالا دین یه چیزی گفته الان دیگه من میخوام کار خودم بکنم. من میترسم دین تو چشتون کوچیک بشه. آ دین کوچیک بشه چه اتفاقی میفته؟ دین کوچیک بشه تمام برنامه جامعی که خدای نوشته که اون خدا تسلط کامل به انسان داره، تمام این برنامه میره کنار، یه برنامه‌های ناقصی میاد رو کار که نه دنیای آدمو تأمین میکنه نه آخرت آدمو تأمین میکنه. حضرت فرمود من میترسم دین تو چشتون کوچیک بشه. وقتی دین کوچیک شد آدم راحت مرتکب حرام میشه. مرتکب حرام که شد سنی ازش میگذره، یه باره به خودش میاد میبینه عمری برباد داده. دین که کوچیک شد آدم ظلم میکنه. دین که تو چشم آدم کوچیک شد آدم واجباتش رو ترک، کلا سیستم میریزه به هم دیگه. حضرت فرمود من میترسم شما دینو کوچیک بشمارید، فکر کنید یه چیزی حالا دم دستی اومده دیگه، حالا مثلا خدا بالاخره عنایت کردن یه دینی فرستادن واسه مثلا شبای قدر بریم قرآن به سر بگیریم، از شب قدر فرداش روز قدر طرف میاد تو بازار ربا میخوره. یه نه دین همون کوچولو تو مسجد دست بود دیگه، دیگه دین به این کار نداشته باشه. این که چطور کاسبی میکنم دین به اینجا کار نداشته باشه، ما بقیش با خودم. حضرت فرمود اولین چیزی که براتون میترسم استخفافن به دین، دومین چیزی که میترسم براتون منع الحکم. یه جایی یک حکم حقی بشه منعش کنید، اجازه ندید. شهادت دروغ بدید، یعنی قضاوت جامعه رو به هم بریزید. من از این میترسم. چرا؟ چون جامعه ای که عدالت درش از بین رفت همه چیزش برباد میره. اونقدر رسیدگی به امور مسلمین مهمه، حضرت فرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. یه روایت دیگه داره، هر کس شنید که یه نفر داره میگه یا للمسلمین نرف به فریادش برسه فلیس به مسلم، این مسلمون نیست. حضرت فرمود من میترسم با جلوگیری از احکام الهی بالاخره جامعه رو به هم بریزید. از دین برگرده طرف. چند نفر هستن؟ سلام علیکم. طرف رفته دادگاه، یکی با رشوه یکی با پارتی بالاخره حکمو برگردونده. طرف از دادگاه میاد بیرون خدا رو دیگه بنده نیست. حضرت فرمود بی عدالتی جامعه رو نابود میکنه. من نمیترسم شما آب رو نشسته بخوری یا وایساده بخوری، من از جامعه ای میترسم که حق مردم حکم درش منع میشه، حکمی که باید اجرا بشه جلوش گرفته بشه. استخفافا به دین و منع الحکم و قطیعت الرحم. من نمیترسم شما آب و یه نفس بری بالا یا نه، من میترسم شما از هم جدا بشید. جدا که شدید قدرتتون کاهش پیدا میکنه، قدرتتون که کاهش پیدا کرد دشمنتون بر شما مسلط میشه. حضرت فرمود من از قطع رحم میترسم. این بعدیش خیلی سخته. و انت تتخذ القرآن مزامیر، من میترسم قرآن بازیچش کنید. مثال بزنم، مثلا اول جلسه سمیناره، همایشه، میگن آقا قاری محترم به فرمان قرائت کنه، بعد کاغذ میدن، ببخشید سخنران آقای وزیر یا آقای رئیس جمهور تشریف نیاوردن، شما یه دوتا آیه دیگه تنگش بزن. قرآن چی چیه؟ اسباب دسته، مثلا مجلس پر کنه، تایمو بگیره مثلا، یا نه میخوان عقد بخونن عروس و دومادی که تو طول عمرشون قرآنو بازم نکردن، میگه که بنویس 1001 سکه بهار آزادی، 1 سفر حج. باور کنید من یه جا رفتم، اصلا گفتم بنده خدایی بود از قدیم منو میشناخت، من عقد نمیخونم، یعنی حالا حوصله این کارا رو ندارم، این کار محضردار است و اینا، عقد نمیخونم، چند تا کار نمیکنم، مجلس خط سخنرانی نمیکنم، چون توقع دارن از مرده تعریف کنی، منم که مرده رو نمیشناسم میشه نوحه به باطل، عقد نمیکنم، چند تا کار نمیکنم، اینا آدما خودشو داره، کار ما نیست. این بنده خدا از قدیم ما رو میشناخت، گفت بیا برای دخترم خواستگار اومده. بعد رفتیم دیدیم بله دختر خانم از این روشنفکرهای منور العقول. خلاصه 1001 سکه بهار آزادی، 1 سفر حج، 1 سفر آنتالیا. یک شاهنامه فردوسی، 1 جلد کلام الله مجید. حالا بذار کنار هم ببین چی در میاد از توش. سلام علیکم. ببین تاش چی در میاد. حضرت فرمود من میترسم قرآن اینطوری بازیچه بشه تو جامعه. ختم پدر یکی از دوستانمون بود، رفتیم یه چند دقیقه بشینیم، بالاخره رفاقتی داشتیم از قدیم، رفتم نشستم، قاری داشت میخون، یه بنده خدا اومد به این رفیق ما که به احترام ما اومد کنار ما نشست، مثلا رو رفاقت و اینا، اومد گفتش که چی کار کنیم، گفت برو قاری مسجد پایینیر بیار جلو، فلانی زشته، ندیدی اونا واسه باباشون کی آورده بودن. برگشتم بهش گفتم فلانی چند میگیری گریه کنیم؟ اساسا من میترسم قرآن اینطوری بازیچه بشه. مقام معظم رهبری چند سال پیش مد شده بود این حفاظ قرآن، قرآنو به انواع مختلف میخوندن، از سر به ته، از ته به سر، زبدری، بالا پایین صفحه، دایره، لوزی، مثلا زوزنقه، انواع مختلف این قرآن رو ترکیب میکردن میخوندن. آقا معظم رهبری به مسئولین امر تذکر دادن، همین بعد از همین عرضم به خدمت و مسابقات بین المللی قرآن تهران چند سال پیش تذکر دادن، فرمودن چیکار دارید میکنید؟ قرآن دایره بخون، لوزی بخون، زوزنقه بخون، بالا به پایین، زبدری، به علاوه منها، چیکار دارید میکنید؟ برید یه کاری بکنید جامعه رو قرآن تفکر کنه. قرآن بازیچه که نیست. حضرت فرمودن من میترسم به جای اینکه قرآن روش برید فکر کنید که کتاب تعقله، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ما قرآن رو نازل کردیم تا شما تعقل کنید، حضرت فرمودن من میترسم به جای اینکه قرآن بشه عرضم به خدمتتون چیزی که درش تعقل بشه، به جای تعقل در قرآن به جاش بیایید وایسید با قرآن بازی کنید. رفتم پاساژ قدس قرآن بخرم، یعنی خریدن که نه، هدیه میگن دیگه اصطلاحا، چون تکسب به قرآن حرامه. رفتم یه قرآنی بگیرم، رفتم گفتم آقا یک قرآن خوش خطی میخوام، مثلا صفحش بزرگ باشه، خیلی کوچیک نباشه، تو هم نباشه، ترجمه نداشته باشه، مشکلی نداره که مثلا بالاخره کلمات تو هم و چسبیده به هم نباشه. یه نگاهی به ما کرد، گفت حاج آقا این قرآن ها رو داریم 70,000 تومن، این قرآن ها رو داریم هدیهش در میاد مثلا 68,000 تومن، این قرآن ها رو داریم هدیهش در میاد مثلا 60,000 تومن. گفتم نه ببخشید، من قرآن مستضعفی میخوام. گفت نه حاج آقا ببین، چرم کشیدیم رو قرآن، جلد چرم، اصلا کیف میکنی؟ خب یعنی داره با قرآن بازی میکنه دیگه. رفته بودم خونه یه بنده خدایی، چند سالی بود عروسی کرده بودن، تلفن زنگ زد، یه بنده خدایی گفت آقا استخاره میخوام. منم لباس قبا که باشم، با قبا باشم، قرآن خب تو جیبم هست، جا داره، منتها تابستون که گرم دش داشته میپوشم دیگه جا نداره جیب که مثلا قرآنو بخوام بذارم. قرآن همراهم نبود. گفتم آقا ببخشید یه قرآن میاری من برای بنده خدا یه استخاره بگیرم؟ پاشد رفت از رو تاقچه قرآنی ورداش آورد، من قرآنو باز کردم آوردم بیرون، خاک از این قرآن ریخ پایین. گفتم که این قرآن رو چند وقت باز نکردید شما؟ کجا هیچی، سر عقدمونه قرآن، سر عقدمونه. خب قرآن الان دو جا به درد میخوره دیگه، سر عقد و دم قبر، این دو جا بینش هم کار نداریم. حضرت فرمود او خورده ریزا رو کار ندارم، من میترسم این کتابی که قرار برنامه زندگی باشه، قرار تفکر درش بکنید، این قرآن عرضم به خدمتتون تبدیل به بازیچه بشه، بشه مزامیر. یه وقتی هم فکر کنم براتون گفتم، میدونید ملت مصر رو سالهای سال استکبار چطور سرگرم کرد؟ ملت مصر رو، ملت مصر به فرموده مقام معظم رهبری ملت بزرگیه، انقلابهای بزرگی در طول تاریخ مصر شکل گرفته، انسانهای بزرگی از سرزمین مصر بلند شدن، حرکت ها کردن. اما میدونید در این 100 سال اخیر مصری ها رو با چی سرگرم کردن؟ قرآن. آقا مصطفی اسماعیل بخونه چهچه بزنه، رو دست مصطفی اسماعیل باید فلانی بیاد. حالا شب عیدت این شوخی هم بکنم، یه موقعی رفتم، خیلی جوانتر از حالا، بچه تر از حالا بودم، عرضم به خدمتتون مال دوره‌ای که لباس نمی پوشیدیم، با آقا سید رفیق بودیم اون موقع، علم هستیم. یه فلافلی بود روبرو مدرسه حجتیه، ابو فاضل عرب بود. یه وقتی رفتم اونجا سر را، گفتیم بریم یه فلافلی بخوریم، رفتم تو دیدم یه قرآنی گذاشته، اصلا جیگر آدم حال میادید، صدای صوت زیبا. بعد یه نگاهی کردم گفتم ابو فاضل این صداش خیلی لطیفه، این کیه میخونه؟ چون گاهی اوقات داریم در بین قراء مصری کسانی داریم که صداهای بسیار ظریف و نازکی دارن، فکر کردم از اونا باشه. گفتم ابو فاضل این کیه قرآن میخونه؟ گفتش که خدا رحمت کنه. گفتم کیه حالا خدا رحمت کنه؟ گفت ام کلثوم ترانه میخون، توبه کرده، قاری قرآن شده. 100 سال اخیر ملت مصر رو با بازیچه کردن قرآن سرگرم کردن. قرآن رو تبدیل به مزمار، مزامیر کردن. مزمار اصلش یعنی موسیقی، آلت موسیقی. در واقع به این دسته‌ای که سنتور رو باهاش می نوازند و یا انگشتی که در نواخت سازهای سیمی مثل ستار و تار و تنبور ازش استفاده میشه، به این میگن مزمار. خب این مزمار به مرور زمان تبدیل شده به علم شده برای آلات موسیقی، جمیع آلات موسیقی رو با هم میگن مزمار. مزمار یعنی بازیچه قرار دادن، اصطلاحا سرگرم کردن، کاری که موسیقی میکنه سرگرم کردن، فایده ای تهش نیست. حضرت فرمود من از این میترسم کتابی که قراره کتاب هدایت بشه ای تبدیل به مزمار بشه، تبدیل به بازیچه بشه. ولی شما میبینید یه روایاتی هستش گاهی اوقات دادم میترسه بخونه اینا رو. حالا نرم تراشو میخونم اونایش که خیلی نیش نداشته. حضرت فرمود لا خیر فی قراءت لیس فیها التفقه. میخوای قرآن بخونی فکر نکنی روش، اصلا نخون. تو لا خیره، لا خیره، اصلا هیچ خیری درش نیست. نه اینکه مثلا بعضی قرآن میخونن مثلا میگه آجا تبرکی داریم میخونیم، حضرت فرمود تبرکی من برای بس کنار اینا رو. لا خیر فی قراءت لیس فیها التفقه، قرآن خوندنی که توش فکر نباشه فایده نداره، فایده نداره. خب بعدیش هم بگم، ساعت چنده؟ ساعت دستمون در رفت، شب عیده یکم گرم شدیم. حضرت فرمود حالا یکی دیگه شم بگم بقیهش بمونه برای جلسات بعد. حضرت فرمود از یه چیز دیگه هم میترسم، یقدمون احدهم ولیس به افضل هم فی الدین. من میترسم یکی بیفته جلو تو جامعه شما که در دین جلودار نباشه. من میترسم اونی که دیندارتره سردمدار نباشه. همه بدبختی مسلمان مال همین، اونی که دیندارتره جلودار نیست، اونی که دیندارتره جلودار نیست. خیلی حرف دارم اینجا بزنم. اونی که دیندارتره انان کار به دستش نیست، اونی که متوکل علی الله دستش بسته است، اونی که به کت خدا متوکله پشت میز مذاکره است. روایت برای تطبیق روز دیگه، روایت رو نگفتم برای اون موقع، گفتم برای اینکه ما زندگیمونو باش تطبیق بدیم. اونی که پشتش به خدا گرمه بهش میگن تو چیزی نمیفهمی، تو نه یا پای میز مذاکره اجازه بده ما درستش میکنیم. نمیدونید چه خبره. فقط همینقدر بگم شرفی که در طول تاریخ از ایران نرفته سر چند تا عرضم به خدمتتون هویج دادن رفته. آمریکایی‌ها میگن دیگه، میگن سیاست چماق و هویج. هویجه بگیر جلو، اومد جلو و چماق بزن تو سرش، یه چیز بی ارزش بهش بده بعد لهش کن. حضرت فرمود من میترسم، میترسم اونی که میره جلو اون دیندارتر نباشه. چون وقتی کسی که بی دین رفت جلو، تو چشم دشمن، تو چشم کفر وای میسته، نیشش تا بناگوشش واز میشه، بعد که میخواد بیاد با دوست صحبت کنه با یه من عسلم نمیشه بخوریش. پدر شهید احمدی روشن خیلی حرف اینها، پدر شهید احمدی روشن توی جلسه ای فرمود شما غلط کردید اگر سوخت 20% نیاز نداشتید امثال احمدی روشن از ما گرفتید. نونو به نرخ چی میخورید؟ نونو به نرخ چی میخورید؟ اونی که دیندارتره وقتی میره جلو لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه میترسه نه حزن میگیرتش، دیندار همت بود، برگشت گفت ما میریم میجنگیم، در چون برای خدا میجنگیم، چه بکشیم چه کشته بشیم پیروزیم. حضرت فرمود من میترسم جامعه رو، جامعه ای که بی دین ها سردمدارش میشن، من میترسم از این جامعه. من از اون جامعه میترسم که رئیسش بیاد بگه آقا ما وظیفمون اجرای اسلام نیست، ما وظیفمون اجرای قانونه. نیروی انتظامی بیجا میکنه بخواد اسلام پیاده کنه. سیاسی نیست بحث ما، کاملا اعتقادی دارم صحبت میکنم. مثلا آدم سیاسی نیستم. کاملا اعتقادی دارم صحبت میکنم، بر اساس نصوص روایات دارم صحبت میکنم. فکر میکنه چرا وجود مقدس رسول الله وقتی میخواد فرمانده لشکر انتخاب کنه در هنگام رحلتش، اسامه ابن زید حارثه رو انتخاب میکنه؟ ابوبکر ابن ابی قحافه دهمین نفری که اسلام آورده، طلحه، زبیر، عمر ابن خطاب، عبدالرحمن ابن عوف، ابی عبیده جراح، اینا همه هستن. اما حضرت میره سراغ اسامه ابن زید حارثه، تو بیا فرمانده لشکر شو، چون تقوای تو رو قبول دارم، تقوای اینا رو قبول ندارم، علیرم کارش دارم، باید بمونه کنار من، میخوام ولایت رو بهش تنفیذ کنم. بعد از علی کیو بفرستم؟ اسامه ابن زید حارثه رو میفرستم، هم تیزهوشه، هم مدبره، هم تقوا داره، دین داره، دین داره، خیلی این وادی حرف داره، خیلی این وادی حرف داره. حضرت فرمود یه بار دیگه روایت رو کامل براتون فهرستوار بخونم، عرایزم رو ختم کنم. حضرت فرمود من نمی ترسم از این که عرایزم به خدمتتون آب و یه نفس بخورید، من نمی ترسم از این که آب و نشسته می خوری یا وایستاده می خورید، موقع نماز دست تو آستینته یا بیرون آستینته، از اینا نمی ترسم. می ترسم از چند تا چیز: یک، استخفافن به دین، دین تو چشماتون کوچیک بشه. دوم، منع الحکم، این که احکام الهی رو مانع بشید، اجازه ندید عدالت در جامعه ایجاد بشه با رشوه، با پارتی، با هر چیز دیگه. قطیعت رحم، این که صله رحم نکنید، این که قطع رحم صورت بگیره. ان تتخذ القرآن مزامیر، این که قرآن بازیچه بشه در جامعه. و آخریشو فرمودن یقدمون احدهم ولیس بافضلهم فی الدین، میترسم کسی مقدم بشه در بین شما، کسی پرچمدار بشه، کسی علم رو در دست بگیره که دیندارترین شما نباشه. اگر همچین اتفاقی افتاد، اونجاست باید به تکاپو بیفتید، اونجاست باید بترسید، و الا با چیزهای جزئی نترسید. اگر جامعه رفت به اون سمت، همه این اتفاقات افتاد، اون وقت امام سجاد در اون جامعه غریب خواهد شد. امام سجاد در اون جامعه غریب، که حضرت فرمودن زمانی رسید تو مدینه، شب تولد حضرت هم هست، اینا آرزم به خدمتتون مصائب حضرت، اما من باب مثال عرض میکنم. حضرت فرمود جامعه همچین اتفاقاتی افتاده بود، زمانی رسید تو مدینه دو نفر ما بنی هاشم رو دوست نداشتن. متدینین جامعه سرگرم ظواهر شده بودن، بیدین هم جامعه رو گرفته بودن. حدات بشم، روایت اهل بیت نوره، روایت اهل بیت تمام مسیر رو مشخص میکنه. میخونم دو شب دیگه انشالله قرار خدمتون باشم، تو دو هفته آینده میخونم که حضرت میفرمان من از چیا میترسم برا شما. اینا رو بگیریم، زندگیمون رو بر اساس اینها پایه‌ریزی کنیم. حواسمون باشه تو این چاهی که حضرت داره بیان میفرمان، تو این چاه نیفتیم. قشنگ حضرت آورده باز کرده، آقا قرآن تو جامعه بازی چه شد، این چاهه، پات نره تو این چاه، پات نره تو این چاه. خدا رو قسم میدیم به آبروی امام سجاد،